مبحث معاد، معرفت النفس.
رحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم.
صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. موضوع بحث ما بحث تربیت روح هستش. در مورد تربیت روح قبلش باید که مواردی رو ما بدانیم تا بدونیم که اصلا تربیت روح چی هست و چگونه محقق میشه و انجام میپذیره. اون چیزی که باید قبلش به عنوان یک مقدمه بدانیم این هستش که بدن انسان از دو جزء تشکیل شده که در بحث خود روح هم عرض کردیم. جزئی خاکی هست، ترکیب شده از عناصر مادی است، از اجزایی ترکیب شده که ما بهش میگیم بدن عنصری، اصطلاحا بهش میگن بدن عنصری. وجود این بدن وجود مستقلیه، همینی که ما میبینیم هست، یعنی تشکیل شده از دست و پا و چشم و گوش و دهان و بینی و خود اینها هم درونشون دستگاه‌های پیچیده‌ای قرار داره. مثلا گوش دارای دستگاه پیچیده بیرونی اندرونی هست و فرکانس‌های صدا رو دریافت میکنه تا یه حدی از نظر حد اقل و حد اکثر. چشم همینطور دارای دستگاه پیچیده‌ایه. تمام اون چیزی که داخل چشم هست همه اینا با هم ترکیب شده چشم رو درست کرده. گوش هم همینطور، بینی هم همینطور، دهان هم همینطور دارای حواس پنجگانه است. دهان که باهاش بچشیم، باهاش حس بکنیم. خود انسان در واقع دارای این حواس پنجگانه هستش. پا همینطور، پا از خودش باز از اجزایی تشکیل شده، از ناخن‌ها، از پوست، از انگشت‌ها، از قزروف‌ها، از استخوان‌های متعدد. دست همینطور، هر کدوم از اینا از اجزایی تشکیل شده. این جزء اول انسانه که جزء عنصریه، باش میگیم بدن عنصری. جزء دوم هم که همون عرض کردیم قبلا جزئی است به نام روح که اجزایی از اجزایی تشکیل نشده، یا حداقل میگیم از اجزای این عالم چون تشکیل نشده ولی لذا ماهیتش بر ما مجهول هست، مکشوف نیست. یعنی ما نمیدونیم که روح حقیقتش چی هست. یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، ولذا پیغمبر میفرمایند به همه که این روح ماهیتش معلوم نیست چیه در برای شماها، و بنابراین هست که شماها میدونید ماهیتش چیه. شاید ذهن ما واقعا نرسه و نکشه این رو که ماهیت روح چی هستش. اما در مورد جزء این جزء دوم بود. در مورد جزء اول که بدن عنصری هست، راه شناخت برای ما و مسیر عرفان و معرفت برای ما بازه، و انقدر خداوند متعال در همین بدن، در همین جزء اول انقدر مطلب قرار داده که ما اگر به روح نپردازیم فقط در جزء اول بدن قرار بگیریم که اون بدن عنصری هست و روی این بدن عنصری کار بکنیم، در شناختش و معرفتش کار بکنیم، انسان واقعا در پایان سعی خواهد کرد که از دقایق عمری که داره و از خداوند متعال این عمر رو گرفته استفاده بکنه. یعنی خجالت میکشه دیگه دنبال نافرمانی پروردگار بره. اینقدر این بدن پیچیده است، اینقدر این تشکیلات و سازمانهای خاصی داره، سازماندهی خاصی داره، فرماندهی خاصی داره، اجزاء بسیار مهمی و حساسی داره. ولذا شما در کتب که وارد میشید، هر نویسندهی، هر دانشمندی یک عبارتی رو راجب بدن عنصری، حالا حتی بدون جزء دومش که روح باشه، به کار برده. فرضاً گفته آقا این بدن که بدن انسان هست، ما میگیم انسان، گفته آقا یکی برگشت گفته آقا انسان موجود ناشناخته، یعنی موجودی که اصلا شناخته نشده تو این هزاران سال، حداقل حدود 9000 سال مثلا یا 8000 خورده ای سال از زمان خلقت حضرت آدم علیه السلام به این طرف شناخته نشده. دیگری آمده میگه آقا انسان اعجوبه دهر هست، دهر به معنی روزگار، یعنی اعجوبه یک چیز عجیبیه واقعا. دیگری آمده میگه آقا انسان یک موجود عجیب و غریب. دیگری آمده میگه انسان یعنی یک سازمان واقعا پیچیده که بسیار مجهولاتی داره در مقابل معلومات، که مجهولاتش بیشتر از معلوماتش بر ما، مجهولات بسیاری داره که هنوز بر ما اصلا مکشوف نشده. صرفا داریم در جزء چی صحبت میکنیم؟ جزء اول، یعنی بدن عنصری. ولذا اون حدیث شریف که حالا بهش خواهیم پرداخت که من عرف نفسه عرف ربه، اشاره به همین بدن داره، بدن عنصری. شما روح هم حتی جزوش بیارید مشکلی نداره، بگید روح جزء اول به اضافه جزء دوم. یعنی باید در این زمینه هر کس که شناختی پیدا بکنه واقعا پروردگارش رو خواهد شناخت، به خاطر اینکه مگر انسان یک انسان خاصی باشه که دارای نیروی تعقل و نیروی تفکر و اینها نباشه، صرفا یک چوب خوش باشه که در برخورد با این سازمان پیچیده وقتی که واردش میشه اصلا تفکر نکنه که این سازمان پیچیده مؤسسش، بنیانگذارش، مدیرعاملش، رئیسش، فرماندهش، راهبرش کی؟ ولذا میگه من عرف نفسه عرف ربه، خیلی فشرده و خلاصش یعنی همین که شما حتی جزء دوم رو در جزء اول هم وارد بشی واقعا میتونی هر کسی وارد بشه، یعنی یک مارکسیست، یک لنینیست، یک کمونیست، یک لائیک، یک زندیق وارد بشه واقعا نمیتونه بیرون بیاد و بگه من چیزی ندیدم، مگه اینکه یه چوب خشکی باشه. این بدن بسیار پیچیده است. حالا در پیچیدگیهاش اگر دوستان عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو دارن، سوال بکنن که به کجا ما میتونیم رجوع بکنیم، من شاید یکی از کتبی که ساده و خیلی مختصر در این زمینه صحبت کرده باشه بگم همون توحید مفضل باشه که آقایون برن صحبت کنن، یا کتب زیست شناسی که یا خود حالا پزشکی هست مطالبش یا با علم پزشکی آمیخته است، دوستان مراجعه کنن ببینن چی. یه خود اگر حوصله داشته باشن که سنگین‌تر بتونن کار بکنن، کتب دیگری هم هست که اینها بیان شده در اون کتب و ذکر کردن، مانند هدایت و طالبین هست، کتاب دیگری هست، حالا من در ذهنم الان نیست، احتمالا تا پایان بحث یادم بیفته براتون عرض خواهم کرد، که در اینها آمده بدن عنصری رو تا حدودی مورد بررسی و کنکاش قرار داده. حتی این کتاب اگرچه 100 سال پیش هم ممکنه نوشته شده باشه، اما اون کنکاش خودش رو با همون تکنولوژی اون روز انجام داده و یک نتایج بسیار ارزنده‌ای رو اتخاذ کرده و گرفته. خیلی جالب که عرض کردم اون کتاب کفایت الموحدین هست که زحمت کشیده نویسندش، واقعا زحمت کشیده، اگرچه کتاب سنگینیه چون فارسی سلیس نیست و تقریبا نیمی از این کتاب یا شاید خودی کمترش هم به عربی، یک عباراتی عربی داره که باید این ترجمه بشه. مثلا یکی از چیزهایی که در این کتاب نوشته، شما ببینید حالا جزء بدن عنصری هست که اونجا ذکر کرده که حقیرترین چیز در بدن عنصری جزء اول حقیرترین چیز در نزد انسان یا یکی از محقرترین چیزها و پسترین چیزها در نزد انسان در بدن عنصری یا بدن ظاهری آب دهان هست. که شما وقتی میخواید که آب دهان رو دیگه خیلی حقیرش بکنید، پستش بکنید و در واقع محقرانه راجبش صحبت بکنید، بهش عبارتی میگید که در لغت بهش میگن توف. این عبارت رو به گونه دیگه هم باز بخواید در جای دیگه به کار ببرید، میخواید یه خود مؤدبانش بکنید، بهش میگید اوف. حالا درسته که توف با اوف نمیخونه، اما توی این مایه هایی که مثلا تقریبا به یک طریق اینها در یک طریق قرار میگیرن، که حالا مثلا چرا این کار رو میکنی، شما میگی اوف بر همین وضع، به خاطر که از حقارت اون آب دهان استفاده کرده باشی و این کلمه رو به کار برده باشی. حالا خودش بحثی داره، البته ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. بعد ایشون گفته که آقا آب دهان حقیرترین چیز در نزد انسانه. اما همین آب دهان رو شما دقت بکنید که میگه آقا جون آب دهانش رو فلانی فلان جایی که انداخت، یا با آب دهانش بر علیه کسی اساءه ادب کرد، بی ادبی کرد. و اگه کسی مثلا آب دهانش جایی بیفته، همین آب دهان تنها حال همه رو به هم میزنه. گفته شده که مثلا ممکنه میکروبزا باشه حتی تا الی آخر. کشورهایی هستن که الان برای انداختن آب دهان مردم اینها میان جرائم مقرر میکنن، شاید درستش هم در همین باشه، انسان باید دستمالی داشته باشه آب دهان خودش رو جمع بکنه داخل دستمال. بله اینا هم هست. ایشون میخواد بگه که صاحب کتاب کفایت الموحدین میخواد بگه که آقا این آب دهن دیگه خیلی چیز پستی، ما دیگه از آب دهن شاید پستر مثلا شاید نداشته باشیم. بعد ایشون میگه که آقا شما فکر کردین که اگه همین آب دهن رو ماها نداشته باشیم، یک آثار منفی بر بدن عنصری مترتب میشود. یکیش این هستش که شما هیچ نوع لقمه ای رو برای غذا نمیتوانی قورت بدی، چون لقمه خشکه، از گلو پایین نمیره. اگه بخوای به زور پایین ببری یا با یک میله مثلا تو دهانت بکنی لقمه رو هل بدی بره پایین، تمام مسیر اون مری رو تمام رو مجروح میکنه که به معده منتهی میشه، همه رو مجروح میکنه و زخمی میکنه و از بین میبره. اینی که شما دائما داری در طول شبانه روز استفاده میکنی، لقمه رو قورت میدی یا مثلا چیزی رو میخوری اگرچه اندک باشه و این گرفتاری ها رو نداری، صرفا به خاطر اینکه این لقمه شما یا کم یا زیاد به اون آب دهان مخلوط شده، این جراحت ها رو نداره، اون گرفتاری ها نداره، خیلی لذت هم میبری، قورت میدی. گفته یکی از خواص آب دهان اینه. یا مثلا ایشون میفهمد که آقا شما اگر که آب دهان رو نداشته باشی، وقتی که دهانتو میبندی دهانت کاملا خشکه، نمیتونی تکلم داشته باشی، دائما زبانت به کام بالای شما میچسبه و هیچ گونه حرکتی نمیکنه. سوم این که شما آب دهن رو اگه نداشته باشی اصلا تنفس نمیتونی درست بکنی، چون باید هوایی که از اکسیژن به عنوان هوایی که دم از اینجا میره برای ریه ها و شش ها، شما باید هوای مرطوب باشه. این هوا رو وقتی شما استنشاق میکنی از طریق بینی یا از طریق دهان باشه، با هوای داخل بینی و دهان ممزوج میشه، هوای مرطوب داخل ریه شما میره. اگه هوای خوش داخل ریه شما بره، شما سرطان میگیری، بعد یه مدت سرطان ریه میگیره، از بین میره. این هوا باید مرطوب باشه. همین آب دهنه یکی از خواصش اینه که آب این هوای داخل دهان و بینی شما مرطوب میکنه. مثل کسانی که اینها از بینیشون نمیتونن نفس بکشن، مجبورن از دهان نفس بکشن، آب دهان کفایت اینها رو، حال اینها رو نمیکنه، ولذا چی میشن؟ ولذا اینا در تمام طول شب تا صبح دهانشون بازه، بینیشون هم که حالا پولیپ گرفته است که بعدن عمل بینی انجام بدن، یعنی در واقع یک استخون زائد رو بتراشن تا این راه نفس باز بشه. اینا در طول شبانه روز، شب که تا صبح خوابیدن، چند بار از خواب بلند میشن، هی مجبورن آب اضافی بخورن، دهانشون خیس بشه، تر بشه، کمک بکنه به اون آب دهانی که داشتن دوباره بخوابن، دوباره بلند شن. خواب راحتی ندارن. پس این آب دهن که کم مقدار ترین چیز در بدنه و بی مقدار محسوب میشه در نزد ما، همین اگه مورد بررسی و کنکاش قرار بگیره، شما میبینید چقدر این خواص داره و ما حالیمون نیست. اینه که گفته میشه اگه کسی دنبال این عرفان بره، فقط عرف ربه، یعنی میرسه در واقع به اونجایی که میبینه که این کسی که این مطلب رو قرار داده چقدر آگاه و خبیر بوده، یعنی چه چیزهایی رو در نظر گرفته و ما حالیمون نبود. این در واقع بدن عنصریه. این بدن عنصری خب در کنار این دستگاه پیچیده‌ای که داره نیاز به یک تربیت‌های از خارج داره، یعنی باید شما تربیتش بکنی. شما برای تربیت این بدن چه کار میکنی؟ شما برای تربیت این بدن باید ببینی که بدن چی از شما میخواد، شما همون چیز رو بهش بدی. بعدم در مرحله بعد ببینی که اون چیزی که به این بدن داری میدی اگر با دستگاه‌های این سازمان بزرگ و پیچیده همخوانی، سازگاری، سنخیت نداشته باشه، شما دستگاه‌ها رو دچار خرابی می‌کنی که اینها نیاز به تعمیر پیدا می‌کنن. مثلا شما دستگاه بدنت برای اینکه کار بکنن، تقویت بشن، نیاز به عاملی از خارج به عنوان غذا دارن. شما باید غذا بخوری تا این بدن شما تقویت بشه، قلب شما بتونه پمپاژ بکنه، خون رو به همه رگ‌ها و مویرگ‌هایی که بعضی از این مویرگ‌ها تقریبا میگن که مثلا شاید یک چند هزارم یک مو هست، اینقدر باریک هست، به همه اینها اینقدر رقیق باشه این خون که به همه اینها برسه، در این حال از رقتش هم زیاد رقیق هم نباشه که بار منفی دیگری رو به دنبال داشته باشه. این بتونه که خون رو برسونه، خون حرکت داشته باشه در تمام بدن شما. چه بسا اگر حرکت خون در گوشه ای از بدن قطع بشه، مرحله بعدش سیاه شدن اون عضو از بدن هست و از کار افتادنش هست. یکی از آثار منفیش اینه. ولذا در روایات هم همین روش تأکید شده که حیات تا زمانی تو بدن هست، یعنی ارتباط خواهد شدن بین حیات، که حالا بعدن تعریف خواهیم کرد که حیات چیه، و در واقع حرکت خون، حرکت و دم، حرکت خون. چرا؟ برای اینکه ما اینو بدونیم و بفهمیم، حالا هزار و خورده سال پیش که حرکت خون هست که حیات رو ساری و جاری میکنه در تمام بدن. اگه خون حرکت نداشته باشه انسان میمیره، حیاتش قطع میشه. ولی این قلب باید پمپاژ کنه خون رو به همه بدن. کبد در حدود 4000 کار انجام میده. کلیه ها تمام سموم بدن رو، یکی از کاراشون اینه که بگیرن سموم بدن رو دفع کنن، بفرستن برای مثانه، از طریق مجرای مثانه به بیرون هدایت بشه این سموم که ما بهش میگیم ادرار یا بول، خارج بشه که داخل بدن نمونه. اگه داخل بدن بمونه بلافاصله ضرر میزنه به قسمت‌های دیگر بدن و نیمی از بدن از کار میفته و سپس بقیه قسمت‌های دیگر بدن، اینایی که کلیه‌هاشون از کار میفته اگه دیالیز نشن بعد یه مدت خیلی محدودی بلافاصله خواهند مرد و از بین خواهند رفت. قسمت‌های دیگر بدن هم همینطور، چشم‌ها، گوش‌ها، اعضا و جوارح دیگه به همین صورت. خب اینها باید به وسیله یک عامل خارجی تقویت بشن. عامل خارجی چیه؟ عامل خارجیش غذاست، یعنی غذا بخوره انسان، آبی بنوشه انسان که این بدن اینها رو بگیره تجزیه تحلیل بکنه، هر چیزیشو استفاده کنه. به درد قلب چی میخوره؟ اونو بفرسته. خواهش میکنم خوب دقت بکنی. به درد کلیه ها چی میخوره؟ اونو بفرسته، کلیه ها تقویت بشن. به درد ریه چی میخوره؟ اونو بفرسته، یعنی مرکزی در بدن باشه که ظاهراً مرکزیتش با کبد هست که این کارو انجام بده، که اینها رو هر کدومو به جای خودش بفرسته. اون غذایی که به درد کلیه میخوره اونو بهش بده، غذایی که به درد قلب میخوره اونو بهش بده، غذایی که به درد ریه ها میخورن اونو بهش بده، غذایی که به درد دیگر اعضا و جواره میخورن اونا رو اینا تقسیم کنه، جوری که اینا بره داخل این سلول ها، این سلول ها تقویت بشن، رشد بکنن، از بین نرن، درست غذا بهشون برسه. ولی غذایی که به درد یه عضو میخوره به درد اون عضو دیگه که نمیخوره که، این باید نوع غذاهام اونجا تغییر بکنه. یعنی بنابراین شما میگه آقا من یک مثلا قاشوق ماس خوردم، این ماس بعد بیاد تو بدن شما تجزیه و تحلیل بشه. خواهش میکنم دقت بکنیم، برای مسئله روح میخواییم ازش استفاده کنیم. این ماس مورد تجزیه و تحلیل در یک آزمایشگاه در بدن شما قرار بگیره، ویژگی های ماست، خواص ماست، ویتامین های ماست ازش جدا بشه. هر کدوم ویتامین آ به درد چشم میخوره، بره سراغ چشم. ویتامین ب اگه داره به درد قلب میخوره، خیلی مفیده ویتامین ب برای قلب، بره برای قلب. ویتامین فلان به درد فلان عضو میخوره، بره سراغ فلان عضو. اینجور تقسیم بشه غذاها دیگه، به این صورت. این عامل خارجی غذاست. سپس شما باید تفکر کنید در این که نوعی غذا انتخاب کنی که دارای حجم کمتری باشه، فشردگی بیشتری باشه. و دارای چی بیشتر؟ حجم کمتر، فشردگی کمتر. چی بیشتر باشه؟ دارای نیروی بیشتری باشه. یعنی شما بتونی مثلا یک غذایی در 5 قاشق بخوری که این عرض به خدمتتون که کالوری این غذا که امروزه بهش میگن کالوریش، مثلا بگن آقا این غذا که شما خوردی 5 قاشق 100 کالوری برای شما اینجا اثرش به جای میمونه، به بار میاره، 100 کالوری برای شما اینجا میذاره، براتون به بدن شما 100 کالوری اضافه میشه. اما ممکنه یه وقت هم شما به یه غذای پرحجم بخوری که مثلا 30 قاشق غذا باشه اما 25 کالوری داشته باشه. خب هر عاقلی میگه که آقا من بیام برام اون غذای فشرده ای رو انتخاب کنم که نیروی بهتر و بیشتری به بدن میرسونه، حجم کمتری هم داره. که عده ای از مردم هم اتفاقا بالعکسش رو انتخاب میکنن، یعنی میرن غذاهای پرحجم میخورن با کالوری چی؟ کمتر. ولی بدنشون هم همیشه ضعیفه، یه پوفی داره بدنشون ولی ضعیفه، به هنهو میفتن 4 تا پله رو میرن بالا نمیتونن، ولی که اینا همیشه غذاهای پرحجم میخورن دارای کالوری چی؟ کمتر. دقت بکنید، حالا میخوایم برای روح هم مثالهایی بزنیم، اینجا دیگه تکرار نه. پس مسئله بعدی شما باید دنبال این باشید که آقا با یه کالوری بالا و حجم کمتر. مرحله بعد که شما در بدن فکر میکنی راجع بدنت که چه کار بکنی، اینه که مواظب باشی یک غذاهایی غیر سالم در قالب غذاهای سالم داخل بدن شما نشه، که اگر چنین بشه اون آزمایشگاه شما به مشکل برخورد پیدا میکنه. مثل این میمونه که شما یه آزمایشگاهی خریدی که آب رو تصفیه بکنه، هرچی آب شما سالمتر باشه دستگاه آزمایش و تصفیه آب شما عمر بیشتری رو چکار میکنه؟ سپری میکنه و طولانی تر عمر میکنه، دستگاه دیرتر خراب میشه. اما شما یه آبی بیان که این دارای عرض به خدمتون که درصدهای زیادی از این املاح باشه، املاح گوناگون باشه، آهکش زیاد باشه، عرض به خدمتون این که چیزهای دیگرش زیاد باشه داخل آب، که چیزهایی هستش که اگه آب تصفیه نشده باشه، که امروز هم هست خیلی توی شهر خودمون از این مطالب هستش زیاد، املاح گوناگون داشته باشه، بعد از یه مدت شما می‌بینی که تصفیه دستگاه شما از کار افتاده. می‌ری نگاه می‌کنی اوه چقدر املاح تو این دستگاه تصفیه شما جمع شده. شما باید اینو شستشو بدی، فیلترشو عوض بکنی یا فیلترشو پاک بکنی دوباره از سر شروع بکنی. بعد از اون شما میگی آقا هر چی من آب دارای املاح کمتر به این دستگاه بدم عمر دستگاه بیشتر. همین مثال راجع بدنم هست. یعنی شما بیای یه آبی رو به بدن بدی، غذایی رو به بدن بدی که دارای آلودگی کمتر و آلودگی نزدیک به صفر باشه. ولذا ببینید قرآن کریم چقدر دقیق بشر رو هدایت کرده به این مسئله. سوره مبارکه عبس آیات آغازین این سوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، که اینو مرحوم دکتر پاک نژادم در کتاب اولین دانشگاه و آخرین پیامبر اونجا توضیحاتی رو داده، میفهمد خداوند متعال چقدر زیباست. واقعا تمام دکترای تغذیه باید اینو بالا سر مطب بهشون بنویسن. فلینظر یعنی پس، لام امر هستش، باید هر کسی، هر انسانی، چون داره فلینظر الانسانو، هر انسانی باید نگاه کنه، دقت بکنه الی طعامه، به غذاش، که چی داره میخوره. انقدر من وقتی این آیه رو میخونم انقدر خودم به هیجان و به وجد میام که قابل توصیف نیست واقعا، چون روش خیلی کار کردم و نتایج خوبی گرفتم. چقدر لذت بخش این آیه. فلینظر الانسان الی طعامه، هر انسانی باید نگاه کنه که چه غذایی رو داره میخوره. چرا؟ برای اینکه این بدن بتونه عمر بیشتری چی داشته باشه به وسیله غذای سالمی که آدم میخوره. وقتی اینجوری شد، خب من نگاه میکنم اینم آقا من هر آبی رو برم بخورم، خب این میاد تو کلیه هی رسوب میکنه، کلیه مجبور رسوباتشو بگیره دیگه، رسوباتشو که میگیره تبدیل به سنگ کلیه میشه، تون تون بدن شما سنگ تولید میکنه. چرا؟ برای اینکه خب کلیه تا یه مقدار میتونه این کارو، وقتی رسوبات زیاد بشه این دو تا کلیه کوچیک چقدر مگه میتونن تحمل داشته باشه؟ قرآن میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، هر انسانی باید نگاه کنه که چی داره میخوره. من میرم بیرون، آقا این چیه؟ سوسیسه، کالباسه، همبرگره، نمیدونم غذای سگ برگر بهش میگن، نمیدونم گربه برگر بهش میگن، نمیدونم پلنگ برگر بهش میگن، اینا رو آماده کردن. خب قرآن میفهم فلینظر الانسان الی طعامه، خب من باید ببینم اول چی هست. آخه من این که میخوام بخورم این نره داخل بدن من مشکل برای من تولید بکنه، چون این دستگاه درسته خدا من خلق کرده، ولی بالاخره دستگاهی هستن که محدودیت هایی دارن دیگه. من فیلترشون عوض کردن، این فیلتر مثل فیلتر ماشین که نیست، باید برم اتاق جراحی 10 میلیونی بزنم زمین، تازه آیا این فیلترش باشه، آیا پیدا نشه، آیا گروه خونی من بخوره نخوره و هزاران مورد دیگه. ولی زو قرآن پیشاپیش میفهمد قبل از اینکه به این مشکلات دچار بشید، برای تربیت جزء اول بدن عنصری نگاه کنید چه نوع غذایی میخواید بهش بدید که این تقویت بشه. چه غذایی میخواد بخوره، چه میوه‌ای میخواد بخوره، سوای اینکه اصلا چیزهایی که برای شما بده برید بخورید برای این بدن. مثلا شما وقتی اگر واقعا میتونستی تصویر ریاهای خودت ببینی که چقدر اینها دارن زحمت میکشن و مشقت دارن تحمل میکنن، مشقت دارن با یه تحمل زیادی دارن این اکسیژن رو سعی میکنن خالص به قلب برسونن بدون هر گونه آلودگیش بکنن، شما دو دستی صورت خودت رو میگرفتی میگفتی وای بر من که چرا حتی روزی نصف سیگار میکشم، که چرا این موجودات به این نازنینی رو دارم آزار میدم و اذیت دارم میکنم. خب این سوای این هست که حالا شما تازه میبینی که یک نفر سیگار میکشه، خب اصلا سیگار نه تنها غذا نیست بلکه دستگاه بدن شما رو، جزئیش که ریه شما هست و قلب شما هست رو با یک پیامدهای منفی روبرو میکنه، یعنی باعث میشه که موانعی هم برای تربیت بدن شما از نظر عنصری خاکی از نظر جسمانی چی بشه؟ ایجاد بشه. اگر انسان اینو قشنگ بشکافه این بحثو بدونه، دیگه سراغ هر غذایی برای بدنش نمیره، سراغ هر نوشیدنی نمیره، سراغ هر چیزی که اصلا نمیدونه این چیه برای بدن، مواد مخدر، مواد فلان، اینها نمیره. ولی انسان نمینشینه راجع به قضیه فکر بکنه، که سرش میندازه پایین هر غذایی رو خدای نکنه شروع میکنه به خوردن. این حالا چه بدنیه که 40 سال 50 سالی وقت شخصو نگه میداره؟ چه بدنیه واقعا این؟ تا اینجا پس سه عامل در مورد همین بدن عنصری، همونجوری که ذکر کردیم، عامل اول این که بدن عنصری نیاز به غذا داره، حتما باید غذا بخوره تا تقویت بشه، غذا نخوریم بدن عنصری کم کم فرسوده میشه، ضعیف میشه و آرام آرام از بین میره. دقت بکنید که در روح میخوان که این عوامل رو دخیل بدونیم، دخالت بدیم، و در واقع اینا عواملی هستند که تقریبا مشترک هستن با روح. دومی که عرض کردیم، عامل دوم اینه که چه غذاهایی باید این بدن عنصری بخوره و استفاده بکنه که باعث تقویت روح بشه، تقویت جسم بشه، در واقع تقویت بدن فیزیکی بشه، بدن عنصری بشه. چه غذاهایی باید استفاده کنه؟ یه وقتی غذاهایی نخوره که در واقع این غذاها یا رشد تربیتی او رو، تکاملی او رو ضعیف بکنه، یا جلوی رشدش رو اصلا کلا بگیره. سوم عامل عرض کردیم که سراغ چیزهایی هم نریم که مخالف رشد فیزیکی بدن عنصری و خاکی هست. حداقل عوامل دیگری هم هست، ما حداقل این سه عامل رو گفتیم که تو بحثمون که خدمتتون تقدیم کردیم این سه عامل رو عرض کردیم. این سه عامل باید حداقل عواملیه که دیگه باید مراعات بشه که از اول بحث و ابتدای بحث خدمتتون تقدیم کردیم. اگر این سه عامل درست مراعات بشه، یعنی اینکه غذا بخوریم، خب عامل اول که همه دارن میخورن، دوم اینکه چه غذایی بخوریم، چگونه غذا بخوریم و چه غذایی بخوریم که بتونه کمک بکنه به تقویت بهتر جسم ما، به تقویت بهتر بدن ما، خیلی مهمه که در مسئله روح هم وقتی بهش برسیم همین عامل هست. حالا اونجا هم عرض میکنیم اشتراکات با هم دیگه داره که مثالش هم اول بحث خدمتتون عرض کردیم، مثلا غذاهای حجیم خوردن، غذاهایی که هضم اونها بسیار مشکل هست و کالری اونها بسیار کم هسته، خب این عاقلانه نیست. مثلا ما به اندازه 20 قاشق غذا بخوریم در حالی که مثلا 10 کالری داشته باشه، ولی اگه بتونیم 5 قاشق غذا بخوریم این 20 کالری داشته باشه. خب هر عقلی میگه آقا 5 قاشق غذا بخور 20 کالری داشته باشه. حالا در مسئله روح هم عرض میکنیم که هر چی غذا فشرده تر، کمتر، با کالری بیشتر باشه، اتفاقا میتونه روح رو تقویت بکنه. این مطلب هم هست. مسئله سوم این که با توجه به اون شناختی که ما از بدن عنصریمون داریم دقت بکنیم که خب این بدن که اول بحثم عرض کردیم، باز برگردیم یه فرازهای دیگری رو راجع به بدن مورد بررسی خیلی خیلی مختصر و اختصاری قرار بدیم که شناسایی ما نسبت به این بدن زیاد باشه، که وقتی میخواییم وارد بحث روح هم بشیم بدونیم که اگه میخواییم ما بشناسیم روح رو، یعنی حداقل اثرات روح رو بشناسیم و سپس او رو کمک بکنیم، بدن رو هم باید خوب بشناسیم. در واقع وقتی شناختیم بدونیم چجور میشه کمکش کن. مهمتر از همه اینها قدر بدن عنصری رو بدونیم، بدونیم چقدر برای این بدن عنصری زحمت کشیده شده. واقعا اون مطلب سوم و عامل سوم اینه که کاری نکنیم که این بدن عنصری با مشکل مواجه بشه در تربیت خودش. یعنی ما یه سنگی بندازیم جلو پای این بدن، نه تنها کاری برای بدن انجام ندیم، بلکه بیایم یه سنگ آماده بندازیم جلو رشد بدن، جلو رشد بدن رو بگیریم، جلو تربیت بدن رو بگیریم. خیلی مهم. ببینید من باز ارجاع میدم شما رو به آغاز بحث که داشتیم این مطلب راجع بدن. بدن ما واقعا چه بدنی هست؟ شما یه دفترچه کنکور بگیرید، وقتی میخواید تو کنکور شرکت کنید، خب رشته های مختلفی به شما ارائه میشه. یکی از این رشته ها رشته پزشکیه به صورت مطلق. بعد این رشته پزشکی زیر مجموعه هایی داره. شما زیر مجموعهاشو نگاه بکنید، مثلا یکی میگه آقا من میخوام رشته پزشکی، میگه کجا میخوای بگی، میگه من نگاه میکنم چه رشته‌ای رو دوست دارم. پرستاری داره، عرض خدمتتون این که به قول حالا مطلب اصطلاح پزشکیش و علمیش سوپروایزری داره، سرپرستاری مثلا داره، تا بگیر برو شما سراغ خود رشته‌های کلی پزشکی، مثلا دندان پزشکی، مثلا رشته‌های نمیدونم راجب بدن، قلب، مغز، رشته هایی که راجب پا و اعضاب و جواره صحبت میکنه، کلیه صحبت میکنه، همه اینا. شما ببینید رشته های جزئی رو وقتی که واردش میشید انقدر این رشته های جزئی زیاد هست که واقعا آدم نگاه بهش که میکنه سردرد میگیره که اینها راجب کی داره صحبت میکنه، راجب چه موجودی داره صحبت میکنه. شما نگاه کنید، حالا ما همه اینا رو بخوایم جمع کنیم تو همین رزوهای کنکور از وقت ما رو میگیره، اورولوژی، نمیدونم ارتوپدی، نمیدونم فلان، هر کدوم مخصوص یک قسمتی از بدن هست. شما از نوک انگشتات بگی بیا بالا، اگر ظاهرش باشه مثلا بگی آقا من نوک انگشتم درد میکنه، به شما میگن که اول کاری که میکنین یه خود میری دکتر. چه دکتری میری؟ چه پزشکی میری؟ خود پزشکان دستبندی هستن. یک پزشک عمومیه، پزشک عمومی چه پزشکی تعریفش؟ پزشکی که یک اطلاعات کلی راجع به بدن عنصری بنده و شما داره، یه اطلاعات کلی داره. او میتوانه با دیدن چشم، با دیدن زبان، با دیدن داخل گوش ها و داخل گلو، گرفتن نبض، دقت کردن در ضربان قلب، گرفتن فشار خون، دیگه چند تا کار دیگه هم شاید اگر انجام بدن، حالا که دیگه حالا بعضی پزشکا به قول معروف حالا یا مزاح میکنن یا نه، بعضیا میگن که دیگه تا میری تو مطب میگه که بیا آقا اینو کپی کرده مینوسه بهت میده که برو نسخهشو بگیر دیگه. اگر اینجور نباشه این کاری که من گفتم انجام میده، اگر هم نه دیگه بستگی به این داره که چقدر منصف باشه، که انشالله همه پزشکا اینجور باشن. پزشکا خیلی خوب زیاد ما داریم واقعا، آدمای متدعی متعهد منصف، که این کاری که من گفتم حداقل کاریه که انجام میدن. پزشکای قدیم هم همین کارو انجام میدادن. ایشون به شما میگه آقا جون مثلا من احساس میکنم شما سردرد دارید، مثلا سرماخوردگی. اگر یک بیماری های جزئی مثل سرماخوردگی و آنفولانزا و عرض به خدمتتون این که سردرد های جزئی میگرنی و اینها باشه بود، یا اینکه معده شما ناراحت شده به واسطه مثلا سرماخوردگی از بیرون و خوردن غذای نامناسب و اینها، بلافاصله این نسخه میشه به شما میده، شما با امید خدا با اون نسخه خوب میشی. اما اگر یک چیزی باشه که شما بری جلسه بعد بیا بگی آقای دکتر هیچ تأثیری نکرد نسخه‌ای که شما نوشتی، ایشون میگه از اینجا به بعد بنده دیگه عقلم نمیرسه، من پزشک عمومی ام نه پزشک خصوصی. کدوم ناحیه از بدن هست؟ شما میگی طرف کلی ام هست، خیلی من اذیت میکنم. میگه من برگه‌ای برای شما مینویسم به پزشک متخصص کلیه، یعنی کسی که پزشکی عمومیشو گذرونده اما ادامه مسیر رو طی کرده روی یک عضو از اعضاء بدن به نام کلیه، روی این عضو تمرکز پیدا کرده، تخصص در این عضو پیدا کرده. ایشون فقط از کلیه سر در میاره. یعنی شما اگه بری بگی آقا من سرم یه نوع سردرد دیدم، میگه اصلا من نمیفهمم تو چی میگی، به من ربطی نداره. حد معمولی شما پزشک عمومی به شما میگفتی من فقط تخصص کلیه دارم، متخصص کلیه. حالا دیگه متخصص مجاری و کلیه، متخصص مثانه، متخصص قلب، متخصص مغز، متخصص چشم، متخصص گوش، متخصص حلق. عرض به خدمتتون که بعد برید در مفاصل، خیلی جالبه که انقدر زیاد هست این مطلب در جزئیات که امروزه شما اگه دست مچ دستت زیادتر از حد معمول درد بگیره، دکتر ارتوپه که متخصص اعضاء بدن مانند دست و پا هست، شکستگی ها رو او میتونه نظر بده، در رفتگی ها رو میتونه نظر بده، ضرب خوردگی ها رو میتونه نظر بده، کوفتگی ها رو میتونه نظر بده، ترک خوردگی ها رو با عکس و اینها میتونه نظر بده. ولی اگر شما اصرار بکنید آقا همچنان مچ دست من درد میکنه، از این درد دارم رنج میبرم، ایشون میگه باید به آقای دکتر یا خانم دکتر فلان مراجعه کنی که ایشون فوق تخصص در مچ دست فقط داره. من سراغ دارم همچین پزشکی ها که خیلی هم حاضقه، تا ساعت 3 بعد از نیمه شب مطب بشن جمعیت نشستن، این میشه فقط تخصصش در مچ دست، فقط مچ دست رو نزن. من نظرشون بسیار صائب هست، یعنی دقیق این مچ دست رو نزن، این فقط متخصص. اگه شما بری بگی آقا من کتفم در نیمه، میگه من حالیم نیست، فقط من راجع مچ دست رو میکنم. اینها نشون دهنده اینه که خب این همه دکتر، این همه طبیب، این همه پزشک، هر کدوم راجع به این بدن عنصری و بدن خاکی دارن صحبت میکنن، راجع به هر قسمتیش امروزه در یک دانشکده از دانشگاه‌های معتبر دنیا دارن اونا 7 سال، 4 سال، 3 سال، 2 سال، بستگی داره به اون رشته، دارن درس تخصص راجع به اون عضو میخونن. تازه آخرش اینا که میان بیرون، همه که اومدن بیرون، قبل از اینکه این مطلب رو اساسی بخوایم عرض بکنیم، این مطلب تو پرانتز بگیم، امروزه هزاران دانشگاه و دانشکده فقط راجع به بدن انسان داره صحبت میکنه، غیر اینه هزاران استاد دانشگاه فقط دارن راجع به بدن انسان صحبت میکنن. خیلی جالبه که میلیون ها پزشک در سراسر دنیا دارن راجع به بدن انسان مطالعه میکنن و نظر میدن و طبابت میکنن. دقت بکنی و خیلی راحت تر عرض بکنی، میلیون ها نفر که اینا اسمشون پزشک هست از قبل همین بدنی که بعضن انقدر این بدن رو بی ارزش برای خودشون محسوب میکنن و قدر این بدن عنصری رو نمیدونن که میلیون ها نفر رو کره خاکی امروز با آمار دقیق از قبل همین بدن عنصری خاکی که در نظر بعضی ها بی ارزش شاید محسوب بشه دارن نون میخورن و نونای سنگین هم دارن میخورن. همین بدن عنصری، یعنی اگه این بدن رو بذارن کنار فردا رشته پزشکی رو کلن حذف بکنن، ما در جا از صبح میلیون ها نفر آدم بیکار و بیکارانمون اضافه میشه. این بدن عنصری چیه واقعا؟ اون مطلبی که حالا ما قسم بگیم اینه که شما تازه همه اینها رو که جمع میکنی، همه این تخصص ها، بعد میرن در فوق تخصص درس میکنن، بازم راجع به این بدن عنصری و خاکی هنوز هست، هنوز بیرون نرفتی شما به روح برسی. روح که اصلا رشتهش جداست، تو پزشکی بحث میشه به نام روان، بحث میشه شناخت روان و روانشناسی. بعد خود روانشناسی هم شاخه‌های متعددی داره، مثلا روانشناسی بالینی داره، روانشناسی فلان، روانشناسی فلان، روانشناسی بهمان الی آخر، بحث میشه که اونها هم تا یه حدی میان و امروزه انقدر در مسئله روح اطلاعات ضعیف هست که روانشناسای ما یه خود صحبت میکنن، بعد تازه میرن سراغ یه سری قرصای همه آرام بخش که برای اینکه اینو بشونیمش سر جاش، این بدنی که فعلا قاطی کرده بشونیمش سر جاش، یه 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا به عنوان یه سال، دو سال، سه سال قرص آرام بخش نه که این یه اثر خوشو وا کنه فعلا بشینه کنار، نه کاری به اینا داشته باشه نه کاری به جامعه داشته باشه. اطلاعات راجع به روح بسیار بسیار ضعیف و ناقص و کم هست نسبت به بدن عنصری، در حالی که نسبت به بدن عنصری هم این مطلب رو می‌خوایم عرض بکنیم که همه این رشته‌ها، همه این میلیون‌ها نفر، همه این مطب‌ها در سراسر دنیا، همه این دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها که برقرار شده، اساتیدی که شب و روز دارن درس میدن، ما الان شب اینجا آمریکا روزه، کشورهای دیگه روز، اونا رفتن سر کار، ما می‌خوابیم اونا میرن سر کار، ما میایم سر کار اونا می‌خوابن، همین جوری داره این گردونه داره میچرخه، همه دارن طبابت میکنن، پزشکن، درس میخونن، این میمیرن، عده دیگه میان جای اینا دوباره نشون کار راجع به بدن تحقیقات کردن. تازه وقتی شما میرید پیش یک پزشک عمومی راجع به مچ دستت، سپس میرید پیش متخصص راجع به همین قسمت، سپس فوق تخصص راجع به این قسمت، تازه آخرش اینه که اگر به یک مریضی اینا به یک نوع بیماری برسه که اون فوق تخصصم نتونه جواب من و شما رو بده، در نهایت میگه که آقا ما نمیتونیم، که شما چه مرضی گرفتی؟ سرطان دست گرفتی. سرطان دست گرفتی یعنی چی؟ یعنی عقل من پزشک نمیرسه شما چه بیماری گرفتی. خدا پدر کلمه سرطان رو بیامرزه که این کلمه رو هر کی خلق کرده گذاشته اینه که ما هر بیماری دیدیم دیگه نمیدونیم این چه مرضی داره، بگیم آقا ایشون سرطان مغز داره، سرطان قلب گرفته، سرطان معده گرفته، سرطان ریه گرفته، سرطان دست گرفته، سرطان پا گرفته، سرطان چشم گرفته. یعنی ما عقلمون نمیرسه که این چه بیماریه، وگرنه اسم سرطان رو روش چی نمیگذاشتیم. تازه میرسه به اونجا، این چه بدنیه، این همه فوق تخصص، این همه آدم آگاه بعد 7 سال درس خوندن تازه رشته عمومی پزشکی پشت سر بزنن برن تو تخصص و فوق تخصص و اینها، آخر سرم تازه برسن به واژه سرطان. سرطان یعنی چی؟ یعنی ما نمیشناسیم، از اینجا به بعدش ما نمیفهمیم یعنی چی. ولی شما سرطان، شما این نوعی رو عرض میکنید، نه شمایی که صدای ما رو میشنوید یا حضور فیزیکی داری، سرطان گرفتی آقا یا خانم، شما سرطان گرفتی، ما نمیفهمیم. اگه اون یک کسی باشه صبح بگه آقا بنده میفهمم این چی، زودی اسم واژه سرطان عروش میره کنار، میگه آقا دردش علاج پذیر بود، علاج ناپذیر شد این سرطان گرفت. این چه بدنیه؟ انقدر پیچیده است، انقدر پیچیده است. شما تا حالا فکر کردید که این همه رشته های پزشکی که هست هر کدوم درون یک دانشکده خاصی داره دنبال میشه؟ شما برید توی دانشگاه هایی که علوم پزشکی هستش و زیر مجموعه هاش، مال دست و پا یه بره، ارتوپدی و فلان اینا یه بره، مال قلب یه طرف، اصلا بیمارستان دیگه مخصوص قلبی که درست میکنن یه طرف، همه اینا داشته باشید، آزمایشگاه های گوناگونی که خون مورد آزمایش هایی قرار میگیره که چندین مورد رو ازش در بیارن که این چگونه است، از دل خود همین خون در بیارن. بسیار، همه اینا رو شما در نظر بگیرید، ببینید همه این دانشکده و همه این دانشگاه راجع به این بدن خاکی و عنصری داره صحبت میکنه، خب چه نتیجه شما میگیرید؟ آیا غیر از این است که این نتیجه کلی که بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم، غیر از اینه که همین نتیجه در ذهن شما نقش میبنده و این نتیجه که شاید ما تا حالا بهش فکر نکردیم آنچنان، نتیجه خیلی مهمیه که در بدن عنصری ما، همین بدن ما در واقع کارخانجات معظم و بزرگی وجود داره که هر کارخونه داره یه کاری رو انجام میده که این کارخونه با یه سری کارمند و یه سری پزشک سر خود و اینها دارن شبانه روز کار میکنن. اگه به مشکل بخورن پزشکایی که بیرون هستن اینا هر کدوم و فلان قد تومن میخوان بگیرن، تازه معلوم نیست آخر سر عقلشون برسه یا نه. و لذا همه ما باید سعی کنیم که این کارخونجات داخلی با عواملی که از خارج در تماس هستن به مشکل بر نخورن، که ما گرفتار خارج از این کارخونه نشیم که بریم سراغ افراد غیر از این کارخونه داخلی و بگیم آقا شما این کارخونه ما رو یه سر و سامونی بهش بده، ما فیلتر کجاکه بدنمون اب پیدا کرده یا دستگاه فلان فلان از کار افتاده، کلیه یه دونش درست کار نمیکنه، مغز ما درست کار نمیکنه، قلب ما درست کار نمیکنه، شما بفهمه ببینیم که چش هستش. این کارخونه کارخونه قلبه، این کارخونه کلیه است، این کارخونه کبده، این کارخونه مفاصله، کارخونه چشم، این کارخونه گوش، این کارخونه حنجره است. تمام اینها اگه نگاه کنید تو این بدنی که یک طول و عرض ارتفاع و یک حجمی داره، کارخانجات بسیار بسیار بزرگ و معظمی هست که هنوز برای بشر همه اون دستگاه های این کارخونه و کارکردش برای بشر آشکار و مکشوف نشده. تا حالا اینجوری ما به این بدن نگاه کردیم. وقتی شما این گونه به بدن نگاه بکنید، چقدر این بدن مهمه، چقدر این بدن مهمه. ما داریم روی زمین خاکی را میریم، خیلی آدم مهمی هستیم، خیلی آدم ارزشمندی هستیم، خیلی ارجمند هستیم. شما نگو چرا خداوند متعال وقتی در اون آیه شریفه میفرماید که فلان فکسون العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر، حالا تازه اینجا جزء دوم بدن هست، جزء اول فکسون العظام لحما فلان فلان تمام شده، آمده جزء دوم بدن، ثم انشأناه خلقا آخر، اومدیم تازه همین بدن عنصری رو به همین هم بسنده نکردیم، همین که فعلا برای آقایون اطباء پزشکان متخصصا فوق تخصصهای امر این امر نامکشوف هست. مجهولات این بدن خیلی جالبه که زیادتر از معلوماتش هست در نزد اهل فن. گیرم همین هم بسنده نکردیم، اومدیم حالا یه خلق دیگری کردیم به نام خلقا آخر، یعنی خلق دیگر، آفرینش دیگری. آفرینش دیگر چی بوده؟ میفهمد که روح هستش، چون این بدنه که توضیح ده تموم شد، روح هم خلق کردیم. روح دیگه چی؟ میگه تو هنوز این بدن عنصری رو با این همه دانشکده و دانشگاه و متخصص و میلیون ها نفر طبیب و پزشک حاضر، این همه سمینارها، این همه خرجا، هنوز مجهولاتش برای تو این بشر بیشتر از معلوماتش هست. از این ماهیت روح از من خدا نخواه که سر در بیاری. شاید یکی از علتاش هم همینه که فرمود یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی، نمیتونی سر در بیاری، گیج میشی واقعا که این روح حالا چی چیه، این که بدن شما داریم میبینیم این حالو داره، روحش دیگه چی هست. ثم انشأناه خلقا آخر، اینا اومدیم در کنار این زمینه کردیم به هم دیگه، شدن منظمه به هم دیگه. و شما ببینید چرا خداوند میفهمد فتبارک الله احسن الخالقین، چرا خداوند به خودش به عبارتی تبریک میگه به خودش، به عبارتی. معنای تبارک الله همش این نیست، ها چیزای دیگه در لغت باید جستجو کنیم معانیشو در بیاریم. چرا به خودش تبریک میگه؟ چرا میگه این خلقتی خلقت عجیبی، اوجوبه دهر واقعا زمیمه شده به روح، یک خلقت کامل، فتبارک الله احسن الخالقین. بعضی ها خیال کردن فتبارک الله احسن الخالقین یعنی به نوعیت این انسان خداوند داره تبریک مثلا به خودش میگه، اگه معنی تبارکت تبریک بگیریم داره میگه به خودش داره میباله به خاطر این خلقت، به خاطر نوعیتش نه. خب شمرم که اگه نوعیت بشه پس شمرم خداوند داره میگه این شم آدم مثلا خیلی خوبه، باری کلا به این خلقتی که من خلق کردم، نوعشو نه، بدن عنصری رو پروردگار داره میفهمه به انضمام روح. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. اینو داره بیان میفهمد در این آیه شریفه. یعنی همین بدن رو شما نگاه کن، این کارخانجات عظیم هر کدومش چقدر پول میخواد، چقدر تشکیلات میخواد، چقدر کارمند میخواد. ای انسان، من اومدم اینا رو مفت و مجانی کارگراشو کوچیک کردم که تو میکروسکوپ بیاری کارگراشو زیر میکروسکوپ ببینی. این کارخانجات هر جا گوشه از بدن، بدن تو نهایتا 2 متر ارتفاعشه، پهناش نهایتا 70 سانته، خیلی پهن باشی 80 سان باشه مثلا، یه حجمی داری، یه عرضی داری، یه طولی داری، یه ارتفاعی داری، بیشتر از 2 متر رو عرض 70-80 سان که نیستی که. تمام اینا رو من اومدم همه رو کوچیک کردم، کردمشون گلبول‌های قرمز، کردمشون سلول‌ها در بدن تو قرار دادم، کارمندا رو سلول قرار دادم، همش تو بدن تو دارن، اینا هر کدوم برای یه قسمت دارن کار میکنن، زحمت میکشن، فعالیت میکنن. این همه کارخونه در دل این آدمیزاد 2 متری با پهنای 70-80 سان دیگه، حد اکثر دیگه ها، ما نهایت چه گرفتیم دیگه، داره راه میره روی زمین، این همه کارخونه تو دلش هست. این بدن فتبارک الله احسن الخالقین داره، با این دید و با این نگرش اینجوری بهش نگاه بکن. اگر اینجوری ما به این بدن نگاه کردیم و هر روز صبح یا هر زمانی که بیدار هستی، هوشیار هستی، چون خواب غفلت میاره برای انسان دیگه، غافل نیستیم، به در بیداری به سر میبریم، در این تفکر دائما هستیم، دائما در این تفکر هستیم، داریم فکر میکنیم، در چی؟ در معرفت و نفس. تو پرانتز عرض میکنیم که حالا از معانی بدن عنصری و معانی روح، حالا اینا رو بهش میرسیم، کلمه نفس یکی از معانیش همین بدن عنصری. وقتی میگن معرفت و نفس، یعنی معرفت و شناخت همین بدن عنصری. یکی از معانی دیگرش روحه، حالا اینا رو عرض میکنیم، همه رو خواهیم گفت. شما وقتی که در حالت هوشیاری هستی، اگه دائم و تفکر باشی، چند ثانیه هم حتی تفکر بکنی، میگه یک سرمایه‌ای در نزد من هست که این سرمایه‌مو من مفت نباید از دست بدم. هیچ فقیری زمانی که معرفت و نفس پیدا کنه، نفس رو الان گرفتیم به معنای چی؟ به معنای همین بدن عنصری. هیچ کس روی کره خاکی نخواهد مون که بگه من به معنای واقعی فقیر هست. اشفقی، چون میلیارد ها میلیارد کارخونه در وجودشه، داره حرکت میکنه، باید بدونه از این کارخونه چجوری استفاده بکنه، از این کارخانجات چجوری استفاده بکنه. فقیر نیست انسان، ثروتمنده، ثروت های عجیبی در درونش هست، فعلا همین بدن عنصری، به روح هم وارد نشون، ولی باید بدونه از این بدن عنصری چگونه استفاده بکنه، از این ثروت های نهفته در وجودش چگونه استفاده بکن، چگونه میشه یک جوانی معرفت و نفس به حد اقل خودش که ما اینجا جوین بس حد اقلش رو عرض کردیم که همین ظاهر رو بشناسه، که آقا این همه معرفت رو میگه، ببینید پزشک و پیرا پزشک و نمیدونم رشته های کلی، رشته های جزئی، دفترچه کنکور به شاندن شما همه اینا رو بخون، بابا اینا خیلیه، همین جمله برای شما بسه، برای من هم بسه که من عرض کردم فقط میلیون ها نفر در کره خاکی دارن از قبل این بدن خاکی نون میخورن. این جمله خیلی پر محتواس عرض کردم برای شما. اگه جوان ما این رو بدونه، به همین مقدار معرفت و نفس پیدا بکنه، هیچ وقت نخواهد گفتش که من ارزشی ندارم، من سرمایه‌ای ندارم، من چیزی ندارم. نه، خیلی سرمایه داره انسان، خیلی ثروتمنده، گیرم ثروت‌های درونی خودش را چی نمی‌شناسد، نمیدونه ثروتمند. مثل کسی که یه پدر و مادری داشته، اینا ثروتمند بودن، از دنیا رفتن، این 20 سال جای دیگه هست، نمیدونه اینها ثروتی داشتن و این ثروتشون گنج بوده به این رسیده. آدم ثروتمندیه ولی چون از ثروتش اطلاعی نداره، به دستش نرسیده، همچنان در فقر و فلاکتی به سر میبره. چرا؟ چون نمیدونه آدم ثروتمندیه، نمیدونه این گنجا رو بابا مامانش کجا براش قایم کردن گذاشتن. این گنج و این گنج ها در وجود ما هست. اینو بهش میگن معرفت و نفس. این معرفت و نفس وقتی ایجاد شد و حاصل شد، انسان این 3 تا عامل رو دقت بکنه. اول چه غذا بخور، دقت بکنید، میخوام بعدم بریم سراغ روح. دوم چه نوع غذایی بخورد، و چگونه غذا بخورد، برای نفسش، برای این جسم بدن عنصری، این خیلی مهمه. سوم، حداقل عوامل رو عرض کردیم، کارهایی که مانع رشد این بدن میشه، هیچ سنخیتی با این بدن نداره، این کارها رو انجام نده. اگه کسی حداقل این معرفت نفس رو پیدا بکنه، سراغ سیگار نخواهد رفت، مواد مخدر نخواهد رفت، مشروبات الکلی نخواهد رفت، کارهایی که به این بدنش ضرر میرسونه نخواهد رفت. کسی میشه بدون چه کار خونه ای در چشم او به کار رفته و بر این چشمشو در معرض مشت طرف مفت و مجانی قرار بده، بگه تو آقا $1,000 بدیم خرج مسابقه بوکس کن، یه مش عوضش بزن تو چشم من. کسی عاقلی اون وقت این کارو پیدا میکنه؟ تمام اینا معرفت و نفسشون ضعیفه، معرفت و نفس اصلا و این بدنو در معرض این خطرات قرار چی نمیدادن. انسان عاقل سرمایه های خود رو مفت و مجانی از دست چی نمیده، بلکه اونها رو حفظ و نگهداری میکنه با تمام وجود خودش. این باشه در مرتبه معرفت و نفس. انشاءالله سخن بعدی ما و سخنانی بعدی ما انشاءالله آغاز معرفت روح خواهد بود، که اونجا یا بگیم معرفت و نفس به معنای روح انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.